بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در مسألة نهي در عبادات بود و بحث این که ایجاب فساد می کند دیروز مطرح شد. تنهای مطلب در اینجا باقی مونده که این مطلب رو بگیم و نهی در عبادات تمام می شود، بریم سراغ نهی در معاملات. و آن مطلب این است که هذا کله فی مقام ثبوت، اینها همه بحث مقام ثبوتی بود، ولی در مقام اثبات چیکار کنیم؟ آیا نهی نهی مولوی است؟ نهی نهی ارشادی است؟ اگر نهی مولوی باشد دلالت بر فساد می کند، اما اگر نهی ارشادی باشد دلالت بر فساد بعده. اگر نهی مولوی باشد دلالت بر فساد می کند، اما اگر نهی ارشادی باشد از محل بحث ما خارج است، به دلیل اینکه ناظر مسئله جزئیات و شرطیت. در اینجا خلاصه کلام دو جمله است: اگر نهی ضروری در ارشاد داشته باشد یا در مولویت، حالا کلام بحثی نیست، اما اگر ظهور نداشته باشد، شک کنیم این نهی که مولا کرده است واقعا نهی ارشادیه یا مولویه. این که میگوید لا تصلی فی الحمام یا ده صلات ایام قرائک یا لا تصم یوم العید، آیا نهی مولویه؟ این حرام ذاتیه یا نه نهی ارشادیه؟ شک کردیم چه کنیم؟ لا یبعد که اوامر و نواهی در باب اجزا و شرائط و موانع عبادات ظهور ثانوی پیدا کرده باشد در امر و نهی ارشادی، لا یبعد. بله، اون حرمت ذاتی میاره، اون حرمت ذاتی نمیاره. یعنی اگر کسی در روز عید فطر روزه بگیرد یه گناه هم کرده، اما اگر نهی ارشادی باشه باطله، دیگه گناهی نداره مگر نیت تشریع کنی. بله، فاسد بودن علا کل حال فاسده، هم ارشادی فاسده هم مولوی فاسده، با این تفاوت که مولوی حرمتی هم توش هست، حرمت تکلیفی، و اما ارشادی باشه دیگه حرمت تکلیفی نداره، کار فاسدی هست مگر تشریع، نیت تشریع بکنه، اگر نیت تشریع نکنه کار حرام نکرد. ارشادی خارج از محل بحثه، مسلمه، بحثه. بله، جزء محل نزانی، چون از واضحاته. اول کار گفتیم نهی ارشادی خارج از بحثه، از واضحاته، درب برفساد میکنه. بنابراین نایبود ادعای ظهور ثانوی بکنیم در نواهی که در اجزا و شرائط و همچنین در اوامری که در اجزا و شرائط عبادت وارد شده، هم اوامرش هم نواهیش، اینها ظهور در ارشاد پیدا کرد. علت هم این است که عبادات ماهیاتون مخترعه، ماهیاتون مخترعتون من الشارع، لابد من بیان اجزایها و شرائطها و موانعها، ولا یکون ذلک الا بلسان الامر و النهی. ساره باید اجزا و شرائط و موانعش رو بیان کنی، معمولا هم به لسان امر و نهیه. پس این عوامر و نواهی که در باب اجزا و شرائط و موانعه، اینا برای بیان اون ماهیته، برای بیان جزئیت و شرطیت و مانعیت است. غالبا اینطوره. آیون هم اگر ملاحظه کرده باشید در فقه، هر کجا میرسن به امر و نهی در اجزا و شرائط، ازش ارشاد به فساد میفهمن، نه نهی مولوی تحریمی. شارعه گفته است که مثلا اقم الصلات دلوک شمس الی غسق اللیل، از این شرطیت وقت میفهمن، اینطور نیست؟ شرطیت وقت. یا گفته اذا قمتم الی الصلات فاغسلوا وجوهکم، از این شرطیت چی میفهمن؟ طهارت، وضو. ان کنتم جنبا فتطهروا فلم تجدوا ماء فتيمموا، از همه اینا شرطیت فهمیدن. پس اینا گفت اینها عوامر به اصطلاح مولویه، همه اینها شرطیت، تمام که در نواهیش هم همینطوره. لا تصل فی ما لا یوکل لحمه، همه ازش فهمیدن مانعیت رو. نماز نخون در ما لا یوکل که مانع فاصله. لا تصل فی نجس، همه ازش مانعیت فهمیدن. یا لا تصلف الذهب والحرير، همه اینها مانعیت فهمیدن. لا تسجد على غير الارض، همه اینها مانعیت فهمیدن. غرض این است ما وقتی ابواب عبادات رو زیر و رو بکنیم، باب صلات و باب حج و باب صوم، از همه اینها ازش فهمیدن شرطیت و جزئیت و مانعیت و اینا، از عوامرش و نواهیش. کما این که میفرماید بعد سمعت مسیام الالیل، معنیش این از شرط دیگه، سیام باید تا شب بوده باشد، نباشد باطله، فاسده. به هر صورت این ادعا ادعاییست بسیار قابل قبول که ظهور عوامر در اجزاء و شرائط و موانع عبادات منقلب شده از مولویت به ارشادیت. میدونین ظهور عوامر این رو میباید قبلا میگفتن، ظهور عوامر در اول کار مولویت. مولا در زبان دو لب مبارک مولا امری بیاد، ظاهرش این است به ما انه واجب الاطاعه، معنی مولوی همینه دیگه، یعنی انه واجب الاطاعه، بر کرسی مولویت نشسته، یأمر و ینهی. پس ظاهر عوامر و نواهی که از دو لب مولا بیرون میآید، ظاهرش این است به ما انه مولا مفترض الطاعه، فامره امر مولوی و نهیه نهی مولوی. این ظهور بدوی شکی نیست که مولویته، ولی منقلب شده این ظهور در اجزاء و شرائط و موانع به ارشادی، انقلب. کما اینکه در معاملات هم انشاءالله میگیم، در معاملات هم انقلب، این انقلاب هست،
ظهور هم در ظهور میشه،
یعنی ظهور ابتدایی اون بوده در اینجا منقلب شده، ولی در غیر اجزاء و شرائط اینطور نیست. شاره اگر بگه خمر نخور، این مولویست، شراب نخور، مسجد رو تطهیر کن، دین تو ادا کن، اینها ظهور مولوی. حج به جا بیار، اجزا و شرائط نباشه، اینا ظهور مولوی به قوت خود باقیه. اما در خصوص اجزا و شرائط و موانع این ظهور منقلب شده. من از آنها همیشه در ابواب اجزا و شرائط موانع صلات به یه امر نهی که رسیدن قانع میشن دیگه، همون امر نهی براشون قانع کننده است. این دلیل بر این است که همه ظهور میفهمن در ارشاد به شرطیت و جزئیت و مانعیت. نه فقط فاسده، یعنی اگر شما در لباس غیر معقول نماز خوندی، نماز رو باطل باد دوباره بخونی، اما گناهی نه، گناهی نداره، گناهی نداره. اجزا شبارت میگم اگر گفت به این که شما در غیر معقول نماز نخوان، در نجس نماز نخوان خوندی، نماز باطل باد دوباره باد بخونی، در خارج از وقت نماز خوندی باطل، پشت به قبله خوندی این نماز تولف هستن، نه بعد نه اون آیه دیگر و اینما تولو فول و اینما کنتم فولو وجوهکم شطره، هر کجا باشید رو به قبله، حالا این نخوندی گناه کردی باطله. فقط از این بطلان شرطیت جزئیت مانعیت فهمیده میشه. حاضا تمام کلام در نواحی در عبادات، اما المعاملات اون دلیل خاصه، لباس حریر و طلا اون دلیل خاص داره که در غیر نماز هم پوشیدنش حرامه، اون کار به شرطیت و جزئیت صلات نداره، اون اصلا پوشیدنش حرامه در خارج نماز. بله. و اما نهی در معاملات، باز در اونجا بحثمون در نواحی مولویت و مقام ثبوت داریم بحث میکنیم، نواحی ارشادیه فعلا محل بحث ما نیست، ارشاد و شرطیت و جزئیت و مانعیت فعلا بحث در نواحی مولوی است. خب شارع مقدس یه نهی مولوی کرد از عبادت، هل ذالک یود عن المعامله، هل ذالک یود و فساد المعامله؟ جواب این است که نه. چرا؟ لأنه لا منافات بین صحت المعامله و مبغوزیتها، چه معنی دارد که معامله صحیح باشه مبغوز باشه؟ عبادت اینطور نبود، عبادت به تقرب الالله، اگر مبغوز شد مقرب الالله نمیشه، ولی معاملات که برای تقرب الالله نیست، قصد قربت که نمیخواهد، چون قصد قربت نمیخواهد و برای تقرب الالله نیست، بنابراین ملازمه بین فساد و بین نهی نیست، لا ملازمت بین النهی و الفساد، اما در معاملات عبادات ملازمه بود، از دو جهت هم بود.
چیزی که مفروض مولات مخالفت حرام است.
بله؟
مفروض مولا،
بله حرامه، اما در این حال اثر داره. مولا میگوید با آب قصری مسجد رو تطهیر نکن، ولی تطهیر کردی پاک میشه، منافات نداره، قصر قربت در شرط نیست تطهیر مسجد، در این که مبغوض است له اثر، مبغوض تأثیر میکنه، تشکالی داره. اینجا هم همینه، گفته وقت ندا اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. مولا گفته ذروا البیع، این مسئول معامله میشه، گناه کرده، اما معاملهش که باطل نیست. چرا باطل باشه؟ لا ملازمت بین الحرمت و الفساد فی المعاملات، تلازمی نداره، منافات نداره، این مثل عبادات نیست، معلومه. خب ولا دخل لهذه المساله باللغه والعرف، این مساله کاری به لغت و عرف نداره که مرحوم آخون میگه لا دلالت له لغتن ولا عرفن، نه لا ربط لهذه المساله باللغه والعرف، ما کاری به لغت و عرف نداریم، ما ملازمه عقلی میخواهیم بین مبغوضیت و فساد و معامله.
مواضی
نه در متن با ما مقام ثبوت میگیم، لفظ نمیخواییم، ما لفظ نمیخواییم، ما کاری به لفظ نداریم، اصلا بحث لفظی نیست. اول بحث گفتیم اصلا مسئله نهی در عبادت معامله مسئله لفظی نیست، مسئله عرفی نیست، یه مسئله عقلیه. آیا ملازمه بین الحرمت و الفساد در عبادت در معامله هست یا نیست؟ ملازمه عقلی بحثه، لا دخل للعرق و اللغه فی هذه المسئله. هست این که تکرار نکنید، مسئله واضح است که این بحث ما یه بحث عقلی است. ما باید ببینیم بین این دو ملازمه عقلی هست یا نه. در عبادات هست، در عبادات ملازمه است، اما در معاملات ملازمه ای نیست. بنابراین این که ایشون میفرماید در لغت و در عرق و در چه و اینا، نباید اینا رو بحث کرد. همین هنا یظهر الاشکال در کلام مرحوم آخون که به سراغ لغت و عرف در اینجا رفته. مسئله نه لغوی است نه عرفی، نباید به سراغ لغت و عرف رفت. مسئله عقلی است و ما باید تابع ملازمه عقلی باشیم. خاری به عرف نداره، مثلا بحث عرفی نیست. مسئله بس در ملازمه عقلی هست که بین این دو ملازمه هست عقلن یا نه، چکار به دقت داره. و اما دقت کنید، ولیکن آهنا تفصیل، اینا واضح تفصیل احتیاج به بحث داره. آهنا تفصیل و همین است. نهی در معاملات چهار قسم. اولا نهی عن سبب، مثالش بزنیم هر کدامش کنارش. اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فسعولا ذکر لا وزر البی لا تبع وقتا ندا. این نهی از سببه، یعنی از اون عقد. مراد اون سبب عقده، عقد نخون. چی مزاحم نماز جمعه است؟ نقل و انتقال مسببیه؟ نه. اگر نقل و انتقال مسببی بشود این مزاحم نیست. مزاحم مشغول صیغه عقد خوندن و مقدمات عقد و چک و چک و اینا مزاحم نماز جمعه. ولش کن برو سراغ نماز جمعه. اونی که مزاحم نماز جمعه است همون سببه، عقده. بنابراین گاهی نهی از سبب است، مثل این مثالی که گفتم. اما صورت ثانیه این است که نهی از مسبب کنه. بگه لا تملک الکافر المصحف والعبد المسلم. مصحف و عبد مسلم رو به تملیک کافر در نیاد. مسئله عقد خوندن نیست، مسئله این است که او سلطه تملکی مالکیت پیدا کنه. خدا نخواسته است کافر بر قرآن سلطه مالکی پیدا کنه، یا خدا نخواسته است کافر بر مسلم سلطه مالکیت پیدا کنه. اینجا نهی عن المسبب. مسبب یعنی نقل انتقال، سبب یعنی اون عقدی که میخواند. این صورت دو. میگه لا تملک تملک و تملک، مسبب اون تملک نقل انتقاله، این منهی عنه. خدا نخواسته از کافر مالک مسلمان میشه. حالا ما قضاوتی نکردیم، ما داریم ذکر شقوق میکنیم. فرض اون این از شاره نگفته لا تبه، نگفته عقد به جانه، یا گفته است مال نباید کافر، کمان که استدلال کردم لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین مؤمنین سبیلا. خداوند سلطه کافر رو بر مسلمان سلطه مالکیت رو نمیپسنده، نه کرد. مثال باید کنید. و اما صورت سوم نهی از تسبب. نهی از تسبب چیه؟ یعنی نه سبب حرامه نه مسبب، اما رسیدن به اون سبب، به اون مسبب از مجرای این سبب حرامه. رسیدن به اون مسبب از مجرای این سبب حرامه. تسبب ما باش اینطوری مثال میزنیم. شاره بگه لا تتملک شیئا بالربا، لا تتملك شیئا بالربا، با ربا مالک نشو. یعنی که مالک نشو، مالک شدن که اشکال نداره، عقل نخون، عقل بخون، مالک بشو. از این طریق به اون نتیجه نباید برسی. نهی از تسبب کرده است، یعنی از مجرای این سبب به اون مسبب رسیدن. این سه قسم. قسم چهارم آن است که نهی از نتیجه کنم.
مثال ثمر العدالت دکتر
اون آن نتیجه است. مثل این است که نهی از نتیجه، نه نهی از تسبب. فرض کردیم سبب رو نهی نکردی، حالا با اینطوری مثال رو بله بله نهی از سبب از عقل نکردی، از تسبب اون سبب بیست. یعنی میگه از این مجرا به اون نتیجه نریز، عقل و کاری نداره. شما در بیع ربا عقلم بخون، عقل خوندنش که حرام نیست، مالک شدن این خانه که حرام نیست، عقل خوندنش هم که حرام نیست. پس چی حرامی؟ از طریق ربا به مالکیت رسیدن که تسبب است حرامه. و اما چهارم نهی از نتیجه است. بگه لا، لا تأکل، نهی ما میگیم لا تأکل ثمن الخمر، ثمن العذرت صحب حرام، یا لا تأکل ثمن الخمر، ان الله لعن فی الخمر عشر طوائف، ده طایفه رو لعنت کرده. یکی از اون طوائف ملعونه و آکل از ثمنها، یکی از طوائف دهگانه ملعونه در خمر آکل ثمنه، این حرامه. حالا صحبت این است این چهار قسم آیا در مسئله ما تفاوتی دارد یا تفاوتی ندارد؟ دونه دونه بحث کنیم و بیا این جلو.
نتیجه تسبب میشه؟
نه نه، تسببه، تسبب سبب بود، تسبب تسبب و تسبب هر دو یکیه. نسبت به این طرف میدید تسبب میشه، نسبت به این طرف میدید تسبب میشه. تسبب تسبب دوتا نیست، نتیجه ماورای این هاست، اون سمنه. حالا دونه دونه بحث کنیم از اینها، بیاییم جلو ببینیم چه میشه. اما قسم اول که لا یدل علی الفساد، اگر نهی بکن از سبب، لا یدل علی الفساد، دلیلش هم همان بود که الان خدمتتون عرض کردم. چی بود دلیلش؟ لا ملازمت عقلا بین الحرمت و المبغوضیت و الفساد، ملازمه عقلی نیست. این در سبب واضحه دیگه، در سبب واضح است که لا یوجب الفساد. اما در مسبب چه حکمی داره؟ بریم سراغ مسبب. در مورد مسبب مرحوم آخوند لابد ملاحظه کردید، میگه موجب فساد هست یا نیست؟ نیست. مرحوم آخوند میگه من غیر فرقه بین نهی از سبب یا مسبب یا تسبب، این سه تا رو با هم میگه لا یوجب الفساد. بس مرحوم آخوند معتقد است که مسبب اگر نهی بکند موجب فساد نمیشه. پس اگر مولا بگه لا تملک الکافر العبد المسلم، معنیش این است که مالک میشه اما کار حرام میکردی، فاسد نیست معامله، معامله با کافر فاسد نیست، عبد مسلم رو بفروش و کافر فاسد نیست، مالک میشه، اما کار حرام کردی حرام تکلیفی. این عقیده مرحوم آقای آقای ولی مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه عقیده دارد که نه موجب فساده. در مسبب دارم بحث میکنم، اگر مولا گفت کافر نباید مالک بشود مسلم را، از این معلوم شما آمده است فاسده. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه نهی از مسبب تعجیزون للعبد تعجیز، یعنی میخواد با زبان شعر عاجز کنه. وقتی میگه لا تملک، یعنی من تو را عاجز کردم از این کار. مفهوم این نهی عاجز کردن عبد است از این که چنین معامله ای انجام بدهد و چنین مسببی را ایجاد کنی. چند ایشون میخواد یه ظهور کالا یا ظهور عشقی یا ظهور عقلی، یعنی ملازمه عقلی بفهمد بین چی؟ بین نهی کردن و تعجیز کردن. این کلامی است که ایشون داره.
اشکال داره ما بهش بپرسیم اما تعبیرش ندیم که تصدیق باشه.
چی باشه؟
ما بهش به کافر بپرسیم.
مفهوم نداره این به. این چه عرایی داره؟ مفهومی نداره. خلاصه مطلب این کلامش. ولی خب بعضی دیگر مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم آزیادین عراقی، چی؟ نهی مولوی رو هم بحث میکنم. باز رفتی تو ارشادی نهی مولوی بحثه، نهی تحریمی مولوی. شما میگی نهرش که مالک نمیشی، اون معنیش ارشادیه. معامله نکن که مالک نمیشی، اون ارشاد میشه. بحثمون در مولویه، میگه این گناه، گناه هست که مالک کنی دیگری را. آیا این گناه بودن دلیل بر فساد میشود؟ مرحوم آخون میگه نه، گناه هست اما فاسد که یه قصد قلبت نمیخواد. مرحوم حقیق نایینی میگه مولایی که میگه این گناه هست، معنی این که این گناه هست یعنی تو عاجز کردم از انجام چنین کاری. مرحوم محقق عراقی میگه نه، نهی دلالت بر تعجیز نداره. از نهی تعجیزی فهمیده نمیشه. و از مرحوم شیخ انصاری، بله چه گناه کرده دیگه، چوبش میزنه مولا، چوبش میزند. اون کوله را خاموشش کنید. بله بله، مرحوم آزیادین عراقی ایشون گفته دلالتی بر تعجیز ندارد. و اما مرحوم شیخ انصاری، جمله ای از ایشون نقل کردن، اجازه بدید من کلام شیخم نقل کنم. همین لا دلالت علی تعجیز، همین هم بود. مرحوم شیخ انصاری کلامی ازشون نقل شده، یه تفصیلی در مسئله که در تهذیب الاصول این کلام از شیخ انصاری نقل کردن. و خلاصه کلام ایشون این است، میگن اگر ما قائل باشیم در باب معاملات که معاملات، تعبیری که ازش نقل کردن اینه، اسباب عقلیه‌ای هست، کشف عنها شارع، اسباب عقلیه است معاملات، شارع از اون پرده برداشته، اگر این قائل بشیم تصح المعامله، معامله صحیح است، منتها باید این کافر رو مجبورش کنیم بیا آقا این مسلم رو بفروش. معامله صحیحه، دو مرتبه باید یخش رو بگیریم بیا بفروش، اجبارش کنیم. چرا؟ چون معاملات اسباب عقلیه، کشف عنها الشارع، فتصح المعامله و یجبر الکافر به اخراج المسلم عن ملکه. فرق بذاریم بین این، اصلا مالکیتش هم، مالکیتش هم شارع، خب مالکیت چی نکرده، حرامه، صحبت نیست. تحویل دادن نهی نشده، مالکیت نشد، نهی از مسبب، فرقیم از نهی از مسبب شد، نهی از ملکیت. و بین اجازه بدیم تفصیل بدیم، بین این و بین کون الاسباب شرعیه، بگیم اسباب معاملات شرعیه، در این حالت یبخود جعله السبب، و این در شارح مقدس چنین سببی را قرار بدیم. پس اگر معاملات و اسباب عقلیه دانستیم، این نه دلالت بر فساد نمی کنه در مقام ثانی و صحیح است معامله، منتها شرعن چون مبغوض شارعه باید مجبور کنیم کافر را بر این که بفروشد عبد مسلم را. اما اگر معاملات اسباب شرعیه بوده باشد، شارع بعیدی همچین سببی قرار بده. تو که مبغوضته چرا این سبب قرار میدی؟ قرار نده این رو، قرار نده این سبب را. بعید است از شارع چیزی را سبب قرار بدهد که مبغوض اوست. خب اینم کلام شیخ، کلام مرحوم آخوند. یک، کلام محقق نوعینی. دو، کلام مرحوم آزیادین. سه، کلام مرحوم شیخ انصاری. چهار، یک کلام هم اینجا تحضیب داره تمام نشده، یک کلام هم تحضیب داره بگم. پنج، ایشون یه توضیح این کلام شیخ میده، میگه این که شیخ فرموده اسباب عقلیه معاملات که عقلی نیست، منظور عقلائی است. عقلیه که فرموده شیخ یعنی عقلائی. ببینید فرق است بین عقلی و عقلائی. اسباب عقلیه، امور عقلیه چیزهایی است که عقل درک میکنه از واقعیات، اینا امور عقلیه. عقلائی یعنی قرار داد. ها، امور اعتباریه، امور اعتباریه و قراردادهایی که بین عقلا هست، اینا امور عقلیه که نیست، عقلی نیست، اینا عقلائیه، قراردادیه. پس این که عبارت شیخ دارد فرق بین ان نقول به ان الاسباب امور عقلیه، این عقلیه شیخ منظور عقلائیه. پس شیخ تفصیلی قائل شده است بین این است که ما معاملات را امور عقلائیه بدانیم یا امور شرعیه بدانیم. اگر گفتیم امور عقلائیه کشف عن الشرع، این بله باید موجب فساد نشه، الا موجب فساد بشه. حالا من در یه جمله درباره کلام تهذیب الاصول عرض کنم. قطعا منظور شیخ از عقلیه عقلائیه نیست. قطعا شیخ وقتی میگه عقلیه منظورش عقلیه است، نه عقلائیه. تعبیر به کشفه میکنی، کشفه غیر از امضا است. وقت میگیم امور عقلائیه امضا هست، امضا وقت میگیم کشفه، معنیش این است امور عقلیه یعنی واقعا در مورد معاملات یک تأثیر و تأثیر واقعی است بین صیغه نکاح و بین یک علقه واقعیه بین از زوج و زوجه. کشف عنه الشرع، شارع مقدس کشف کرده. تعبیر کشف عنه معنیش این است یه روابطی در واقع هست که اون روابط رو در متن واقع و عقلیه شارع پرده از اون روابط برداشته. نه این است که اقلایی باشه کشف عنه داره، امضا داره، ما تعبیر به امضا کنن نه کشف. این تعبیر به کشف کردن نه ها؟ حالا من دیگه اینجا باید بگم بی تقصیر هستم، من دارم بیان میکنم. حالا واضح البطلان یا غیر واضح البطلان نمیدونم. عرض بنده این است اگر تعبیر به کشف عنه شر کردن یعنی یه روابط مصالح مفاسدی در متن واقع هست که چشم ما نمیبیند، شارع مقدس از اونها پرده برداشته است. اما اگر امور عقلائیه باشه باید این امور عقلائیه تا امضا شرع شاره امضا کرده پرده بر نداشته. امور عقلائیه که پنهان نیست که پرده بردارم، امور عقلائیه شب و روز بین عقلا هست، باید امضاش کنم یا امضاش نکنم، پرده برداری. و این در جای دیگه مطرحه، در باب کل اسباب و مسببات هست، در باب بعد تداخل اسباب میرسیم انشاءالله در مفهوم شرط. مسئله تداخل اسباب یه دعوایی است که آیا اسباب امور واقعیت تشفنه شر یا اسباب اموریست اعتباریه جعلیه شرعیه. عده معتقدن نه، اسباب و مسببات شر واقعا بین این وضوع و بین این طهارت معنوی یه رابطه هست، شاره پرده از روی اون برداشته، بعضی ها اسباب شرعیه و اسباب عقلیه میدانن، بعضی ها میگن نه اسباب شرعیه اسباب عقلیه نیست. این نزا اونجا ما هست انشاءالله میرسیم. خواهد و همه که اونجا بحث اقلایی نیست، بحث عقلی نیست، نه بحث اقلایی. بعضی ها گفتن تمام اسباب شرع اسباب عقلیتون، همه عقلی تکونی یعنی عقلی دیگه، نه تکونی یعنی عقلی، یعنی یه چیزیست عقلی در این واقعی، واقعیتون کشف عنه شرع مولاد من یک کشف همینه، واقعیست عقلی یعنی واقعی. حالا این جمله پس منظور شیخ همونه
در معاملات کنم دارم که این که امضا کرده،
بله، ولی یک دعوایی هست در باب اسباب در مسئله مفهوم شرط و تداخل اسباب، انشاءالله در باب مفاهیم میرسیم. یه دعوات معروف بین قدما بوده، حالا نیست خیلی، که آیا این اسباب که در شرع است اینا اسباب عقلیتون کشف عنه شرع یه رابطه واقعیست یا نه اینا اسباب شرعیتون امورون اعتباریتون شرعیه. این کار به عقلا نداره، کار به عقل و تکوین و واقع و حقیقت داره. حالا بعد از آن این که این عقل را نقض کردیم، اجازه من میخوام این بحث رو جمعش کنم امروز. خب بالاخره حق در مسئله چیه؟ در مقام ثانی قائل به فساد بشویم یا قائل به فساد نشویم؟ اگر نهی از مسبب باشه قائل به فساد باشیم یا نه؟ حق با مرحوم آخونده یا حق با مرحوم محقق نائینیه؟ عرض بنده این است، یا حق مرحوم شیخ است که تفصیل قائل میشه. عرض ما این است که انصاف این است که حق با کلام مرحوم محقق نائینی است که موجب فساده، منتها نه به قول ایشون تعبیر تعجیز. ما تعبیر تعجیز نمی کنم، شاید مراد ایشون هم از تعبیر تعجیز همین است که عرض میکنم بودید. من میگم اگر شارعی قانون گذاری مسببی را بدش میاد، تو قانونش این مسبب رو نمیذارد امکان حکیمان. من میگم اگر دقت کن نمیذارد که حرف به جایی برسی. من میگم قانون گذار از یه مسبب بدش میاد، متنفر مبغوض، هرگز در قوانینش این مسبب رو امضا نمی کنه. که اگر بد میاد کافر مالک مسلم بشود، این معامله رو امضا نکن. نه امضا میکنم، دوباره برگرد یه خشم گفتایی که لغبه، امضا میکنم، مالکم میشه دو مرتبه یه خشم بچست، حاکم شهر مأمور بفرسته دنبالش بیارنش، تحت فشار قرارش بدن، بیار و گذار. آخه این کار رو هیچ قانونگذاری میکنه که بیاد بگه آقا این کافر مالک این مسلم میشه، بعد هم تا مالک شد مأمور جلبش کنه، یالا جلبش کنه مالک شده ورش دار بیارش و باید تو محضر آقای کنه. خب تو قانونگذار اولی هم چه قانونی قرار نده تو که بدت میاد از این کار. من میخوام بگم این با حکمت حکیم نمیسازد مسببی را که منفورش است این رو امضا کند و قانونی کند و صورت قانونی به آن بدهد. نمیشه یه همچین چیزی در چی؟ در اونجا نمیاد. مبغوضش از که نباید مالک شدن، مبغوضش نیست مظاهر نماز جمعه درست کردن، نبود شما مالک بشو. شارع که بعدش نمیاد از مالک شدن شما، شارع میگه مشغول خرید و فروش نشو، مظاهر نماز جمعه است، و الا آسمان و زمین مالک بشو. شارع بعدش نمیاد از مالکیت شما. چرا نمیشه از مالکیت بدش نمیاد؟ مالکیت شما مزاحم نیست، اونی که مزاحم است سیره خوندنه. مالکیت شما که مزاحم نیست، اینجا مالکیت شما مزاحم مقاصد مولاست. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. آخه این آقایون که اینو میگن، حکیم این کارو میکنه که بیاد بگه این معامله به کافر بکن، گناه کردی، بعد از آن که گناه کردی مالک میشه کافر، بعد از آن بلافاصله یخیل کافر رو بچرس، اجبارش کن به این که این رو بفروشن. خب از اول قانون قرار نده. بنابراین ما یه ملازمه میبینیم به حسب حکمه، به حسب اجازه بدید رفت تمام شد، به حسب حکمه الجاریت بین العقلا، حکیم نمی آید معامله ای را امضا کند که مسببش مبغوض و منفور اوست. اگر تو دوست نداری امضا نکنی معامله را. لعل کلام محقق نایی تعجیز هم منظورش اینی، لعل ایشون هم که میگه تعجیز یعنی به حسب حکمت دیگه. وقتی این نهی رو در کنار حکمت حکیم بگذاریم، نتیجه میگیره انسان به این که لابد یه همچین مسببی را مولا امضا نکرده. هزا تمام کلام در قسم دوم که مسببه، اون دو قسم دیگرش انشاءالله فردا بحث میکنیم.